به درگاهی پناه آورده‌ام که از در نمی‌راند، که هر کس را که درمانده است سوی خویش می‌خواند. امید اولی که هر زمان او را رها کردم، امید آخرم شد نام او را تا صدا کردم. امید اولی که هر زمان او را رها کردم، امید آخرم شد نام او را تا صدا کردم. خداوندا خداوندا قرارم باش، یارم باش، جهان تاریکی محض است میترسم، کنارم باش. خداوندا خداوندا قرارم باش، یارم باش، جهان تاریکی محض است میترسم، کنارم باش.
قبول باشه دوستان عزیز شنونده رادیو گفتگو، هر جایی که صدای ما رو از این فرستنده رادیویی دریافت میکنید، مطمئنم من و همکارانم در رادیو گفتگو رو از دعای خیر فراموش نمیکنید. اونهایی که نیازمند دعای خیر شما هستن، به خصوص اونهایی که روی تخت بیمارستان ها و به شما التماس دعا گفتند. برنامه های رادیو گفتگو رو پی میگیریم و قرار هست صحبت بکنم با جناب آقای دکتر نوید کمالی، کارشناس سیاسی، در مورد مسلمان بودن شهرداران لندن و نیویورک و اینکه این نشانه چیست. سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، انشاءالله گفتگوی خیلی خوبی رو داشته باشیم.
امیدوارم همینطوره. من میخوام بپرسم حالا انتخاب شهرداران مسلمان در دو شهر بزرگ لندن و نیویورک و اینکه نگاه جهانیان به نقش مسلمانان در مدیریت و سیاست در غرب خیلی تغییر کرده. میخوام به بررسی پیام ها و نشانه های این تحول اجتماعی و فرهنگی در این گفتگو بپردازیم جناب آقای کمالی، و اینکه وعده خداوند است که اسلام سراسر دنیا رو میگیره، روی این تأکید داشته باشیم جناب آقای کمالی.
بله، ابتدا باید به این نکته اشاره بکنم که تا سالهای اخیر عمدتا انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات‌های کنگره در کشورهای در واقع مثل ایالات متحده آمریکا مورد توجه جهانیان بود، ولی در سالهای اخیر ما میبینیم که انتخابات‌های محلی مثل انتخابات‌های شهرداری‌ها در کلان شهرهای مثل لندن، مثل نیویورک، واشنگتن، اینها هم مرتجع جهانیان قرار. حالا یه نکته جالبی که اتفاق افتاده، ما شاهدیم که در سالهای اخیر این مدیران شهری، مدیران محلی در واقع این چنین کشورهایی دارن از جامعه مهاجران در واقع انتخاب میشن و چون با رأی مستقیم مردم هست، خیلی جالبه که اینها عمدتا مسلمان هم هستن.
بله.
و حتی مثل شهردار جدید نیویورک زاده خارج از اون کشوری هم هستن که در اونجا مسئولیت میگیرن. خب این نشون میده که سالها اسلام حراسی نتوانسته در واقع چهره اسلام رو به اون شکلی که مطلوب غربی ها بود، مطلوب در واقع نظام های سیاسی غربی بود، در واقع منفی رو منفور بکنه و ناموفق بود اون پروژه. حالا البته باید از یه جنبه متفاوتی هم به داستان نگاه بکنیم.
از کدام جنبه؟
از این جنبه که چرا در چنین فضای سیاسی که در واقع نظام سلطه به دنبال این بوده که در واقع اسلام رو در واقع سیاه نمایی بکنه، یه فضای سیاسی باز میشه که مسلمان هایی در این سیستم ها پست و مسئولیت بگیرن. خب این اون جنبه ای هست که کمتر بهش پرداخته میشه. الان در رابطه با شهردار نیویورک، خب ما میدونیم که ایشون زاده اوگاندا هست، تباری هندی دارد، خانواده مسلمانی دارد، خانواده شیعی هستن. ولی این نکته رو باید توجه بکنیم، اون نسخه اسلامی که در واقع آمریکایی ها، غربی ها به دنبالش هستن، در واقع در قالب این شخصیت ها هم ظهور و بروز داره پیدا میکنه. الان شهردار نیویورک یک فرد سوسیالیسته و خیلی از در واقع عاشق موسیقی راک هست و خیلی از این در واقع سبک زندگی های غربی. لذا اون نسخه آمریکایی اسلامی رو اگر در واقع ما هوشیار نباشیم، ممکنه که در واقع برای ما در واقع برجسته سازی بشه و فکر کنیم که اون نسخه اسلامی که مطلوب ما هست در اونجا داره بازنمایی بشه.
پس خب از کجا بفهمیم؟ از کجا تمیز بدیم اینو؟
خب تمیز دادن این ماجرا برمیگرده به این که ما بریم به سمت شناخت نوع کنش‌ورزی های اونها، شناخت دقیق تر در واقع ویژگی های سیاسی و زیستی اونها. من مثال بزنم.
بفهمید.
در رابطه با همین آقای مندانی که شهردار نیویورک شدن، دقت بکنیم که ایشون وابستگی حزبیش به جریان دموکرات هست، ولی گرایشات اقتصادش که گرایشات سوسیالیستیه. ببینید از دهه 80 به بعد در ایالات متحده آمریکا و در قالب دولت ریگان چه اتفاقی افتاد؟ اینا اومدن اصل آزادسازی اقتصادی رو در عرصه شهری اجرا کردن. تمام خدماتی که برای شهروندان قابل ارائه بود رو اینها پولی سازی کردن، از اتوبوس های در واقع خلو نقل شهری بگیرید تا پارک و خیلی مسائل دیگر.
بله.
این باعث شد که طبقه متوسط و کارگری که در این کلان شهرها زندگی میکنن با فشار مضاعفی از جانب در واقع هزینه های زیست شهری مواجه بشن. خب وقتی شما یه شهروندی یه درآمد مشخصی رو داره و یه درصد بالاتری از درآمدش رو به نسبت گذشته بعد خرج زیست روزانش در فضای شهری بکنه، طبیعتاً کیفیت زندگیش کاهش پیدا میکنه و این کاهش کیفیت زیستی که در حوزه آموزش، فرهنگ، تفریحات و غیره قابل مشاهده هست، باعث میشه که نارضایتی اجتماعی شکل بگیره. در دو دهه گذشته در فضاهای شهری ایالات متحده آمریکا به طور خاص و خب در اروپا هم، در لندن و دیگر کلان شهری اروپایی هم همین داستان داره تکرار میشه، ما شاهد شکل‌گیری نارضایتی گسترده شهری در طبقه متوسط و کارگری بودیم و خروجی اون این شده که ما میبینیم امروز در مقابل جریان جمهوری خواه و جریان در واقع هوادار لیبرالیسم اقتصادی، جریان سوسیالیستی که سالها قبل آمریکایی‌ها اون رو سرکوب کرده بودن در رقابت خودشون با شوروی، دوباره احیا شده و شخصی مثل آقای ممدانی با شعار زندگی ارزان در نیویورک در واقع میاد شهردار نیویورک میشه. شما دقت بکنید شهردار در ساختار سیاسی ایالات متحده آمریکا در واقع مدیر اجرایی فرماندار ایالت محسوب میشه، در واقع تمام امورات اجرایی شهر در اختیار شهردار هست.
البته آقای من میخوام اینو بگم که خیلی ترامپ سعی کرد که این اتفاق نیفته، خیلی موشتوانی کرد که همچین اتفاقی صورت نگیره ولی موفق نشد.
حالا
من میخوام اینو بدونم، میتونه قدرت داره تو کاری که الان به عنوان شهردار مسئولیتش رو پذیرفته جناب کمالی موفق باشه؟ یعنی ادامه نداره این موشتوانیای ترامپ؟ البته در کارش بعد از شهردار شدن.
بودجه شهری نیویورک تقریبا 150 میلیارد دلاره. خب یعنی بودجه فقط شهر نیویورک، کلان شهر نیویورک بیش از خیلی از کشورهاست. حالا آقای مندانی قرار هست این سیاست عدالت اجتماعی رو حالا با اون در واقع نگاه سوسیالیستی در نیویورک اجرا بکنن. اگر بتوانن موفق باشد طبیعتا ما شاهد این خواهیم بود که ایشون به رقیب جدی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری بعدی بدل خواهد شد. دلیل نگرانی جمهوری خواها و هواداران اقتصاد آزاد در آمریکا که جریان ثروتمند و اصحاب قدرت هستند او هستند این هست که این نسخه بتواند در واقع اقبال عمومی رو به خودش جلب بکنه و این طبیعتا نکات مثبت خیلی خوبی هم داره برای تصویر اسلام، حداقل در اون شکل ظاهریش. این که یک فرد مهاجری که 34 ساله هست بتواند در نیویورک در واقع حداقل در بین گروه‌های مختلف اجتماعی یک عدالت نسبی رو برقرار بکنه و سطح کیفیت زندگی مردم در واقع از این شرایط بغرنجی که الان در ایالات متحده آمریکا هست و صرفا ثروتمندان از رفاه و آرامش برخوردارن بتونه در واقع این عدالت اونجا برقرار بکنه و این کمک میکنه به ترمیم تصویر اسلام در غرب. ولی بعد ما باز به این نکته دقت بکنیم که آن چیزی که در واقع در قالب این شخصیت ها ارائه میشه اون اسلام مطلوب ما نیست، یک پوسته ای از اسلام هست ولی باز هم خود همین قضیه کمک کننده است به مخار اسلام حراسی در غرب.
من میخوام اینو بگم که آقای کمالی عزیز که خیلی جاها خیلی خداوند گفته من خیلی کسا رو میخوام ببرم بالا ولی همه دست به دست هم میدن بکشنش پایین که نمیشه.
بله.
خیلی جاها خیلی از کسانی رو خواستم بزنم زمین، خیلی ها خواستن ببرن بالا ولی باز موفق نشدن. و دقیقا منو یاد آیه سوره 32 سوره توبه میندازه که یریدونه ان یطف نور الله به افواههم و یعب الله الا ان یتم نوره ولو کره الکافرون. یعنی خدا اگر بخواد نور خودش را حتی به گفته شما به اندازه سر سوزنی حتی در جایی که کفر بیداد میکنه روشن بکنه، هیچ کسی نمیتونه این نور رو خاموش بکنه.
شما ببینید در بودجه تبلیغاتی که فقط جریان هوادار ترامپ در مقابل آقای مندانی هزینه کردن بالای 60 میلیون دلار اونها هزینه کردن که ایشون رای نیاره. جریان غالب رسانه‌ای در آمریکا در دستان جریان در واقع جمهوری‌خواه و هوادار ترامپ بود ولی نتوانستن در واقع مانع از این بشه که ایشون رای بیاره. و نکته مهم این بود که نسل زدی‌های آمریکایی هم از ایشون حمایت کردن، یعنی از آقای مندانی حمایت کردن و این نشون میده این جریان نسل زدی که ضد اسرائیلی است. خود آقای مندانی در واقع در ماجرای غزه طرف فلسطینی ها ایستاده بود و اینها نشون میده که ما شاهد تحولات جدی در ایالات متحده آمریکا خواهیم بود و طبیعتا مسیر سخت و دشوار رو ایشون در پیش رو داره ولی روندها نشون میده که انشاءالله ایشون موفق خواهد بود و در واقع تحولات خوبی در مقابل این جریان تمامیت خواه ترامپ چه خواهد کرد.
اصلا میخوام بگم آقای کمالی کلمه یطفه او از خاموش شدن میاد، میخوان خاموش کنن. به گفته شما همون پوسته هم اگر باشه یک جرقه‌ایه. انشالله این پوسته به خود میوه کامل تبدیل بشه، آرزو میکنم. و یک کوچولو به ما بگید این انتخاب چه تأثیری بر تصویر اسلام و مسلمان در عرصه بین الملل میگذاره؟
در سالهای گذشته، حداقل در طول دو دهه گذشته، تصویر اسلام در سینمای هالیوود یک تصویر سیاه، یک تصویر متوحش و در واقع عقب افتاده بوده
و تصویر تروریستی.
بله بله. و ولی الان ما شاهدیم که شهرداران، یعنی بالاترین مقامات اجرایی و مدیریتی کلان شهرهای دنیا، دارن مسلمان انتخاب میشن. این نشون میده که در اون جوامع که در واقع با رأی مردم هم اینها انتخاب میشن، اون تصویر سیاه مؤثر نبوده و برچسب اسلامی در واقع باعث نشده که مردم، اون مسیحی، اون یهودی، اون در واقع اون حتی اون کسی که به دین هست، از مسلمان ها فراری بشه، بلکه اونها به کارآمدی نگاه میکنن و چهره های اسلامی موفق میتوانن در واقع کمک بکنن که بیش از پیش اون تصویری که هالیوود و سایر دستگاه های رسانه غربی در سال گذشته شکل دادن خونسا بشه. و البته ما هم باید دیپلماسی فرهنگی رو فعال بکنیم و این پوسته اسلامی رو سعی کنیم تقویتش بکنیم و تبدیلش بکنیم به اون اصل اسلامی که در واقع باید باشه.
خود خدا کمک میکنن آقای کمالی. تا اینجاش اومدن بیشتر از این هم خواهیم رفت انشاءالله.
بله انشاءالله.
خیلی متشکرم، با تون خداحافظی میکنم. خواهش میکنم. خداحافظ. دوستان خوب شنونده، صحبت کردم با دکتر نوید کمالی، کارشناس سیاسی. اینجا رادیو گفتگوست و برنامه به وقت گفتگو.
نشونم ناز شیراز، گل نرگس نشونم ناز شیراز، نزن حرف جدایی با دلم باز، قنچه ی گل دونه 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 چین یار یار، بیا بیا نازدار شیرین یار، ماه منی پیشم نشین یار یار. منم تنها شدم بختم همینه، خبر از حال و روز من ندارن، عشق چشم دونه 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 شد یار یار، عشق تو داد دست دلم کار یار، بی تو دلم دیوونه شد یار. شدم در کردی رفتی، چشام بارونی تر کردی رفتی، به دستت قنچه دادم مهرمونم، چرا نش گفته پر پر کردی رفتی، بلال بلال بیا برگرد یار همزبون باش، عزیز دنیا دو روز مهرمون باش، دلم داره هوای که چشم دونه 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 شد یار یار، عشق تو داد دست دلم کار یار، بی تو دلم دیوونه.
19 دقیقه و 13 ثانیه از ساعت 12 ظهر رو ما پشت سر گذاشتیم. باز هم یک گفتگو دارم با جناب آقای دکتر مجتبی شجاعی، کارشناس سیاسی، و از ایشون میخوام بپرسم در مورد غزه آفریقا که همون سودان باشه. سلام میکنم به شما، روز بخیر میگم.
سلام عرض میکنم خدمت شما. سرکار محبی عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت مردم عزیز ایران اسلامی. خب من بدون پوتبخ اگر اجازه فرمید در موضوع شما چند نکته عرض بکنم.
بله خواهش میکنم. حتما من خب قبلش بگم که یک نگاه جهانی بر این غزه، همون سودان، متمرکزه. حالا یک صحنه درگیری خونین شده، بحران انسانی شده، گزارش ها هم از نقش فعال محور عربی عبری در تداوم این جنگ داره. ریشه اصلی درگیری کجاست؟ اینو میخوام از شما بپرسم، بحران کجاست؟
بله خب حضرت عالی، مستحضر هستید که سودان سومین کشور بزرگ افریقایی هستش و یکی از فقیرترین کشورهایی هستش که در قاره افریقا در واقع وجود داره. موقعیت بسیار استراتژیکی داره، از یک طرف در دریای سرخ موقعیت سوق‌الجیشی بسیار خوبی داره، چون مستحضر هستید که مهمترین بنادر و پایانه های نفتی عربستان دقیقا مقابل سواحل سودان قرار داره. از طرف دیگر هم دروازه قاره آفریقا و شاهراه این قاره محسوب میشه. لذا از یک سمت سودان حلقه ارتباطی بین چند تا کشور در غرب آسیا و حوزه دریای مدیترانه هستش، و از طرفی در گذرگاه اصلی در واقع رود نیل از موقعیت بسیار خوبی برخوردار هست. من باید عرض کنم خدمت شما که در خصوص جنگ اخیری که به خوبی اشاره فرمودید، از سال 2023 سودان صحنه خونبارترین درگیری های افریقا بوده و جنگی که در واقع همونطوری که شما فرمودید در نگاه سطحی و در ظاهر یه درگیری بین ارتش و نیروهای واکنش سریع هستش، اون هم ظاهرا بر سر ادغام نظامی، اما در واقع یک نبردی هستش برای کنترل قدرت، برای منابع غنی کشور، که خب قطعا دست رژیم صهیونیستی بعض از کشورهای عربی هم در واقع در این شکل‌گیری این جنگ، تقویت این و گسترش اون نقش داشته. خب از این طرف ارتش سودان و از طرف دیگر نیروهای واکنش سریع هر دو تا خودشونو مدافع منافع ملی مردم میدونن، اما نتیجه جنگ اون همونی که شما فرمودید چیزی به جز ویرانی و رنج واقعا میلیون ها سودانی نبوده.
خب چرا جامعه جهانی اصلا توجه نداره؟
عرضم به حضور شما که بله همونطوری که جناب علی فرمودید
یک فاجعه انسانی داره اتفاق میفته مثل غزه.
بله بله دقیقا به همیشه. خب ردپای اماراتی ها در پشت پرده این جنگ هستش. خب خیلی از کشورها از استمرار و تداوم این جنگ خانم محبی سود میبرن و نقش پررنگ امارات در ارسال سلاح، در حمایت مالی از نیروهای واکنش سری در واقع حکایت داره و هدفش هم حفظ نفوذ در سواحل دریای سرخ و در واقع دستیابی به معادن طلا و مسیرهای تجاری سودان هست. خب این یکی از اهدافی هستش که اونها دارن دنبال میکنن، و از طرفی بحران سودان واقعا تنها مسئله افریقا نیست. این عرض کردم به دلیل موقعیت جغرافیایی و ترکیب جمعیتی مسلمان خودش در معادلات امنیتی رژیم صهیونیستی هم جایگاه خیلی حساسی داره. سودان در واقع قبل از این اتفاقات در مسیر عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی قرار داشت، اما این بی ثباتی که اخیراً ایجاد شده اونو متوقف کرده. خب با بیداری اسلامی و بالاخص در بین کشورهای افریقایی، کشوری با گرایش‌های اسلامی و استقلال طلبان، اون هم در نزدیک دریای سرخ، میتونه یک تهدیدی برای منافع رژیم صهیونیستی و متحدان غربیش باشه. خانم محبی، ما در دوره جنگ غزه، من بارها در برنامه شما عرض کردم، هدف نهایی رژیم صهیونیستی تشکیل اسرائیل بزرگ کرد.
بله.
خب در این هدف کشورهای در واقع قدرتمند، کشورهای مستقل و دارای استقلال در اطراف رژیم صهیونیستی در طرح اسرائیل وجود نخواهد داشت. یعنی اونها به دنبال کشورهای کوچیک، ضعیف شده، بدون در واقع اراده و با رهبرانی بی اراده هستش که خب
و کشورهای با ثروت زیاد، جناب آقای شجاعی،
با ثروت زیاد که هم اهداف استعمار امریکایی ها و هم پیمانان رژیم صهیونیستی تضمین بشه در حوزه اقتصادی، و هم اهداف اعتقادی و اقتصادی و نظامی و و رویکردهای ایدئولوژی که مسموم رژیم صهیونیستی رو بتونن تامین بکنن، یعنی در واقع برنده فقط غربی ها و رژیم صهیونیستی باشن. ولذا این بازیگران خارجی برای این موضوع به دنبال گسترش جنگ در سودان هستن و واقعا این یک واقعیت تلخ هستش که استمرار این جنگ برای اونها سودمندتر از صلح هستش. و خب قطعا اشاره فرمودید زمینه بهره برداری از منابع سودان رو فراهم میکنه، اجازه نمیده که سودان بر پایه عدالت و استقلال بخواد بازسازی بشه. و اگر این جنگ به اتمام برسه، مردم خب قاعدتا معادن خودشون، بنادر خودشون رو تحت کنترل خودشون خواهند داشت. بله، و این ساختارهای استعمار و این نفوذ خارجی که در واقع این روزها بلای جان و آفت دنیا شده، اینها در واقع نخواهند توانست که به راحتی در سودان از منابع اونها استفاده بکنن. لذا اون تلاش هایی هم که گفته میشه برای صلح واقعی در سودان داره شکل میگیره، عمدتا یا با مانع تراشی قدرت های بیرونی روبرو میشه یا عملا شو تبلیغاتی بیشتر نیست. این به اعتقاد من یک آزمون استقلال هستش که در سودان انجام میشه و این یک جنگ داخلی واقعا نیست. اشاره فرمودید جنگی هستش برای اراده مردم برای استقلال و در واقع فاصله گرفتن از قدرت‌های استعمارگر خارجی برای کنترل ثروت سودان. و من باید عرض بکنم که شدت جنایاتی هم که در سوال شما من دیدم به این هم اشاره فرمودید در سودان داره انجام میشه، به حدی هستش که سرد خانم محبی میگن لکه های بزرگ خون اونهایی که بر روی زمین به جا مونده حتی در تصاویر ماهواره‌ای به وضوح داره دیده میشه.
تخمین
زده میشه که روزانه بیش از 1000 نفر دارن در سودان کشته میشن، جان خودشون رو با بدترین شکل در واقع دارن از دست میدن. واقعا دارم عرض میکنم باید تأسف خورد برای جامعه جهانی که در سایه سکوت جامعه جهانی، در سایه بی اثر بودن سازوکارهای بین الملل مثل سازمان ملل، مثل شورای امنیت که چند روز گذشتم توی یکی از برنامه‌هاتون راجع به این داشتیم با همکارانتون گفتگو می‌کردیم، این جنایات داره رقم می‌خوره و همه سازوکارهای بین المللی گویا دست به دست هم دادن که اهداف آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها رو در دنیا تامین بکنن. پس این نشون میده که بسیاری از این سازمان‌های بین المللی که برای دفاع از بشریت، دفاع از حقوق انسانی در واقع شکل گرفتن، دروغی بیش نیست و البته ابزاری است در اختیار امریکایی ها. این فاجعه در سودان داره گسترش پیدا میکنه، حتی نیروهای واکنشتری مورد حمایت امارات اجازه ورود آب و غذا و کمک های انسان دوستانه رو هم.
من 30 ثانیه در... فرصت دارم جناب آقای شجاعی، فقط میخوام اینو بگم 30 ثانیه یا کمتر بفرمایید چه راهکاری برای برگردوندن ثبات و توقف این مداخله خارجی و این کشتار وحشتناک. خیلی کوتاه.
اتحاد جامعه جهانی، اتحاد گروه‌های حقوق بشری، اتحاد جامعه اسلامی، اتحاد کشورهای در واقع افریقایی و کشورهای مسلمان، و به اعتقاد من تا زمانی که این نطفه نامیمون در منطقه وجود داشته باشه رژیم صهیونیستی، قاعدتا ما باید انتظار این چنین اتفاقاتی رو در منطقه داشته باشیم. دنیا امروز باید دست به دست هم جلوی ماجراجویی‌ها و رفتارهای جنون‌آمیز رژیم صهیونیستی رو در دنیا بگیرن.
بسیار متشکرم از شما. باهاتون خداحافظی می‌کنم. خواهش می‌کنم. خدا نگهدار شما.
یه حالی حال دلم نشد بشی مال دلم، میبینم اون روزی که میفتی دنبال دلم، راستشو بخوای دلم تنگت تو تنهایی ها، تا حالم بد نشده قلب تو بردار و بیا، بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا، کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها، بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا، کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها، که موندی تک و تنها، تو موندی تک و تنها.